بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين طی بحثایی که در جلسات قبل مطرح کردیم بعد از اینکه اصل موضوع تبیین شد، یعنی اینکه عقل انسان آیا میتواند به کشف احکام شرعی برسد، یعنی مضافاً بر اینکه عقل وسیله است برای فهم احکام یا استنباط احکام از منابع وحیانی، آیا توانایی این که خود مستقلاً و مستقیماً به کشف حکم شرعی برسد، آیا چنین توانمندی را عقل دارد یا نه؟ این اصل موضوع بحث ما است. سه تا رویکرد را توضیح دادیم در این باره که رویکرد اصطلاحاً افراطی و رویکرد تفریطی و اعتدالی، و معلوم شد که مقصود از رویکرد افراطی آن است که پاسخ به این پرسش را مثبت می‌داند، یعنی به کارکرد و نقش عقل در کشف احکام شریعت بدون اینکه به آیات و یا روایات رجوع بکند قائل است، اما زیاده روی کرده است، یعنی عقل ظنی را هم در این قسمت پذیرفته است، یعنی اون چه که از راه قیاس و استحسان و اینها حاصل می شود، که این در فقه شیعه رسمیتی نیافته، اگر هم بوده خیلی شاز، اما در فقه اهل سنت وجه بسیار غالب و رایجی دارد، هم در فقه حنفیه و هم مالکیه و هم شافعیه. البته فقه حنبلی از این مسئله به دور است و اون و این محدوده قرار ندارد. و اما رویکرد تفریطی این بود که برای عقل هیچ گونه نقشی در این قسمت قائل نیست و تنها فهم احکام را از راه کشف احکام را از راه نقل می‌داند، که حالا این هم خود دو گونه است. یک گونه اش این است که هم ظواهر کتاب و هم سنت، و گونه دیگرش این است که حتی ظواهر کتاب را هم معتبر نمی داند و فقط ظواهر روایات، یعنی معصومین اهل بیت علیهم السلام را معتبر می داند، که این رویکرد اخباری هاست. و در بین اهل سنت هم این روش و این رویکرد در فقه حنبلی و همچنین ظاهریه، پیروان ابو داوود ظاهری اصفهانی که قبلا عرض کرد. بعد رسیدیم به رویکرد اعتدالی که توسط اهل بیت عصمت و طهارت مطرح شده و فقه شیعه، یعنی مجتهدین شیعه، اصولیین و مجتهدین شیعه همین روش را برگزیدند، و آن این که برای عقل یقینی و عقل علمی نقش استکشاف برای در باب احکام شرعی قائلند، یعنی عقل را هم یکی از مدارک و یا منابع احکام می‌دانند در کنار کتاب و سنت. این را تبیین کردیم. سوالاتی هم مطرح شد که این سوالات را هم بررسی کردیم. بالاخره نهایتاً به اینجا رسیدیم که از نظر روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این نقش برای عقل پذیرفته شده است و این منافاتی هم ندارد که ادراکات عقلی در متن روایات، یعنی در بیان نقلی هم آمده باشد، یعنی این که یک حکمی را عقل مستقلاً درک می‌کند، اگر در متن نقلی یا وحیانی آمد، این باعث نمی‌شود که از عقلی بودن خارج بشود، بلکه نقل وحیانی است که تأکید می‌کند حکم عقل را، یا به اصطلاح ارشاد به حکم عقل می‌کنه. بنابراین اینم یک نکته است که مد نظرمون باشه، که حالا اگر این احکامی که عقل دارد، عقل حالا نظری در جای خود، عقل عملی در جای خود، اگر رجوع کردیم مثلا به قرآن کریم یا به روایات و همان مطلب را در قرآن و روایات یافتیم، این باعث نمی‌شود که بگوییم پس این عقل بیکار شد، از کار برکنار شد. نقل اونجا نیامده است جای عقل را بگیرد، بلکه به حمایت عقل آمده، مؤید عقل است، تأکید بر حکم عقل میکنه، نه تأسیس حکم کند. مثلا عقل ما به طور مستقل، عقل انسان، حسن عدالت را، مطلوب بودن عدالت را میفهمد از مستقلات عقل. حالا آیه قرآن هم داره که قول امر ربی بالقسط مثلا. خب این که ان الله یامر بالعدل یا امر ربی بالقسط و امثال اینها، این نمیخواد بگوید که پس عقل هیچ، نه، اون چرا که عقل هم مستقل درک میکنه، این تأیید میکنه. و اینم یک نکته ایست که محض یادآوری عرض کردم. حالا برای این که ما مرز این دو کارکرد عقل را در باب احکام شرعی باز بشناسیم، خلط به اینا صورت نگیره، یعنی اینکه عقل میخواهد با رجوع به کتاب و سنت به احکام شرعی برسد، این یک، یا عقل میخواهد با استناد به احکام خودش به حکم شرعی برسد، دو. برای اینکه این دوتا رو از هم باز شناسی بکنیم، به نظرم اگر این اصطلاح رو به کار ببریم بدون تناسب نیست که بگوییم نقش استکشافی عقل نسبت به احکام شرعی، و دوم نقش استفهامی و استنباطی عقل نسبت به احکام شرعی. یعنی کلمه استکشاف تناسب دارد با اونجایی که عقل میخواهد با رجوع به احکام خودش کشف حکم شرعی بکنه، یا یعنی کاشف اینجا. اما اونجایی که به کتاب سنت رجوع میکنه در مقام فهم است، یعنی مستفهم است، حکمی است در کتاب مجید یا در روایات وارد شده است، یحتاج الی الفهم، یا الانسان یحتاج الی فهمه، اون وقت این فهم به وسیله عقل است. پس به نظرم مناسبه بگوییم عقل استفهامی و عقل استکشافی. البته گاهی تعبیر مثلا شده است که عقل مصباح و عقل در میشود که منبع، یعنی بگوییم عقل در مقام منبع است یا در مقام مصباح، یعنی چراغه. در واقع عقل مصباح نقشش همون چیزیست که بنده عرض کردم، استفهام یا استنباط. البته خوره اصطلاحات در اصطلاح خیلی بحث نمیشود کرد، تمام میشود حالا مناقشه اگر در حد اصطلاح بخوایم بکنیم، بگوییم که نقش مصباح یعنی چراغ نشان دادن است. اینکه چه چیز را نشان میدهد، ممکن است راه را نشان بدهد، ممکن است مقصد را نشان بدهد، مراد را نشان بدهد، یعنی فرق نمی کند، هر دو عقل مصباح است. عقل بالاخره کارش مصباحه، کارش چراغ روشن بخش روشنگره. حالا این که طریق را نشان می دهد، یعنی کتاب و سنت که این دلالت نقلیه دارد، طریق نقل است به حکم شرعی، یا این که نه، عقل چراغی است که اراده حق را به ما نشان میده، بدون اینکه بخواهیم به راهی به نام نقل رجوع بکنیم و از اون راه مقصد را، مقصود را، مراد شارع را بفهمیم، عقل میگه نه، من خودم مستقلا میتونم این کار را بکنم. یعنی بازم بالاخره نقش مصباح داره دیگه، روشنگر است، نشان میده، چون چراغ اینه دیگه، چراغ یه وقت راه را به ما نشان میده، یه وقت هم مقصد را نشان میده. از کلم اصطلاح ها، نه اینکه بحث اصطلاحیه، اما به نظرم عقل استفهامی یا استنباطی یا استفهامی این جایی به کار می رود که یک مطلبی وارد شده، خطابی هست، کلامی هست، نص است، ظاهر است، عام است، خاص است و امثال اینها، حالا عقل می خواهد بفهمد، از راه این فهمش به حکم شرع می رسد. این را بگویم عقل استفهامی، که اون ابزاری هم گاهی گفته میشه، عقل ابزاری، یعنی ابزار طریق وسیله است. و اما عقل استکشافی اونجایی است که خود مستقلا میخواهد حکم شرع را، مراد شارع را کشف بکنه. حالا عرض کردم باز اینا اصطلاحات، در اصطلاح نمیشه خیلی مناقشه منطقی کرد، برای اینه که مقصود روشن بشه. خب پس این هم یک نکته، این دو تا نکته بود که حالا مقدمتا عرض کردم. نکته اول این که اگر عقل انسان در حوزه بایدها و نبایدها، یعنی عقل عملی، مطلبی را مستقلا درک می کند، بعد ما به کتاب و سنت رجوع می کنیم، همون مطلب را یا مشابه اون را در کتاب و سنت می بینیم، این باعث نمی شود که بگوییم که این دیگه عقلی نیست، پس ما داریم استناد به نقل می کنیم. نخیر، استناد به نقل اونجاییست که نقل تأسیس باشه، تعبدی و تأسیسی باشه، اما اگر نقل جنبه ارشادی دارد و تأییدی دارد، اینجا در واقع ما به حکم عقل داریم رجوع میکنیم، تقدم داره. این یک نکته. یک نکته هم این که حالا فرق این دوتا رو بخوایم با اصطلاح روشن بکنیم، شاید این اصطلاحی که عرض کردم اصطلاح گویاتری باشه که بگوییم عقل استکشافی یا عقل استفهامی یا استنباطی. خب حالا ملاحظه دوستان بفرمایید، این بحث انصافا بحث خیلی پیچیده است، یعنی هرچی من هی دربارهش مطالعه میکنم، فکر میکنم، بیشتر به پیچیدگی مسئله تازه پی میبرم. یعنی گاهی بعضی بحث ها آدم همینطور از دور که نگاه میکنه در ابتدا به نظرش میاد خیلی مشکلی نباشه و جمع و جور میشه، اما وقتی که وارد میشه هر چی جلوتر میدود میبیند که مسئله انگار زوایای پنهانی داره، لایه‌های پنهانی داره که اینا باید روشن بشه، مثلا ابهاماتی گاهی هست. یکی از علتاش هم این است که کمتر بحث شده، نیست کتابی که درست حسابی به از زوایای این مسئله بحث شده باشه، بررسی شده باشه. یه چیزی ما در اصول داریم به نام بحث ملازمه و دلیل عقلی، در این حده. تنها کسی که حالا بین متفکرین، حالا ممکن است باشه حقیر پیدا نکردم، ولی پرداخته است، وارد این حوزه شده، لااقل شهید مطهریه. یعنی حقیقتا ایشان حالا شاید 30 سال قبل، 40 سال قبل، 30 سال قبل، نمانه حالا دوری ما هم باشه، انسان خدا رحمت کنه، جلوتر از زمان بود شهید مطهری. مخصوصا در این کتاب اسلام و مقتضیات زمان 2 جلد هست، این را من توصیه‌ام به دوستان اینه که حتما مطالعه کنید، خیلی کتاب ارزشمندی است و حقیقتا به روز بحثاش، بحثایی است که اردن، یعنی مبانی استاد مطهری، که از ویژگی‌هاش اینه که رفته از اون مبانی اندیشه دینی را به سراغ اونها رفته و اینا چیزایی نیست که حالا 2 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه تاریخ مصرفش بگذره، مبانی تفکره. ببینید این که اسلام چطور میتواند با نیازهای زمان هماهنگ باشد، ببینید این بحث همیشه هست، یعنی 100 سال دیگه هم دوباره همین بحث هست، این دیروز امروز نداره، 100 سال دیگر هم دوباره کسانی بیان بحث کنن میگن اسلام و مقتضیات زمان، زمان خودشون دوباره بحث میکنن. اسلام چه ویژگی داره که میتواند با نیازهای زمان خودش را هماهنگ بکنه؟ استاد مطهری به این قضیه پرداخته و از جمله به نقش عقل رسیده. که یعنی اسلام برای عقل یک جایگاهی قائل شده است که اگر نمیشد این توانمندی را اسلام نمیداشت، یعنی این اعتراف پذیر نبود. این یکی از فرمولاشه، سه چهار تا فرمول داره، سه چهار تا مطلب را بیان کرده. یکیش اینه که این را هم در جلد اول داره هم در جلد دوم، انشاءالله ملاحظه بفرمایید. در جلد دوم مثلا عنوان هم دارد مقام عقل در استنباط احکام شرعی، عنوان بحثشه. سخنرانی بود البته اینها، هر دو جلد کتاب اسلام و مقتضیات زبان سخنرانی های استاده، که یکیش را گفتن که سخنرانی هایی است که در انجمن اسلامی پزشکان مطرح کرده است، جلد دوم. اون جلد اول ظاهرا عمومی تر بوده، یعنی مخاطبان ایشون مردم عمومی بوده، گروه خاصی نبود. و در هر صورت مطالب خیلی مهمه. خب من خیلی روی این فعال فکر کردم و گاهی اصلا برام یه حالتهایی به وجود میاد که احساس میکنم که یه یأسی به هم ده، یعنی یأس عقلی ها، چیکار باید کرد؟ الان از کجا بحث شروع کنیم؟ به چی بپردازیم؟ که بالاخره این عقده حل بشه، به یه چیزی برسیم، به یک مطلبی. والله میتوانستیم به سبک خب در اصول فقه آمده بین سراغ اون حسن و قبح و بعدم قاعده ملازمه و کار تمام بشه. اون فایده نداره، این فایده نداره، اونه که تکرار مکرراته، اونا گفته شده. من به نظرم آمد که ما سه تا مطلب را اگه بتونیم بررسی بکنیم، سه تا مطلب نسبت به این که عقل و نقش عقل در استکشاف، از کردیم حالا اون بحث استفهام بمانه دیگه، اون رو کسی منکر نیست، در استکشاف همون عقل منبع مدرک، یا به اصطلاح اصولی دلیل عقلی، چون اونا دلیل نقلیه، دلیل نقلی است، دلیل عقلی، یه بحث اون دلیله. برای اینکه این دلیل عقلی و نقش عقل در کشف احکام شرعی روشن بشه، سه تا مطلب کلی باید بحث بشه. مطلب اول این است که مبانی این مطلب، این مدعا یا این قاعده چیست؟ چه مبانی، چه به اصطلاح میگن پیش فرضهایی، اصول ما قبل اندیشیده شده ای، پذیرفته شده ای باید باشه تا ما به این برسیم. این یک مطلب. دوم این است که خیلی خوب، حالا مبانی حل شد، که این یک دو سه چهار پنج اگه اینا رو بپذیریم، اون وقت این مقام رو برای عقل و این نقش رو برای عقل قائلیم. چه قواعد کمک کننده ای، حالا باز اینجا هم تو اصطلاحش باید فکر کنیم چی بگیم، چه قواعدی عقل دارد که میتواند بر اساس اون مبانی موتور تفکر خودش رو به حرکت بیاندازه. به عبارتی حالا اون، اگر این اصطلاحات درست باشه، اون مبانی استارت رو را میزنه، روشن میکنه عقل را که بله آقا میتونی بری. اما حالا که میخواد برود و این استارتش رو به اصطلاح میزنه، چه مکمل ها و کمکی ها، عوامل کمکی میاد به کمک عقل که بله حالا برو وارد شو. و ثالثا محدودیت ها و موانع چیست؟ این دو سه تا باید بحث بشه. محدودیت ها و موانعی که وجود داره کدام عوامل معید و معین و کمک کننده عقل در این راه چیست و مبانی کدام است؟ این ستا حالا به ذهنم میرسه که یه باید رو بررسی بکنیم. خب اما قسمت اول که مبانی باشه، من فهرستوار عرض میکنم، حالا بعضی هاش ممکنه که نیاز به بررسی تفصیلی داشته باشد که بعدا نیاز باشه بپردازیم، بعضی هم ممکنه نه، مطلبیست که لااقل به عنوان اصل موضوع، اصل مسلم پذیرفته شده است. اصل اول این است که ما باید به حسن و قبح ذاتی و نفس الامری یا واقعی افعال معتقد باشیم. این اصل اوله. اگر از این عبور نکنیم و این مبنا را نپذیریم، دیگه همجا تمام شده است، یعنی جواب سلبیه. اول باید ما قبول کنیم که آقا افعال منهای اراده خدا، منهای اراده تشریعی ها، منهای اراده تشریعی الهی و امر و نهی شارع، یعنی امر نهی الهی، منهای این افعال فی نفس الامر در ذات خودشون، در واقعیت خودشون یا خصم دارن یا قوه دارن. و نقش اراده تشریعی الهی و امر و نهی الهی اینه که اون خصم و قوه را نشان میدهد، بیان میکنه برای انسان. نه این است که افعال در ذات خودشون خنثی‌ست، لابشرته، بیرنگه، اون وقت حالا اراده تعلق بگیرد میشه بعد حسن یا کراهت، مثلا کراهت شرعی میشه قبیح، نهی شرعی میشه قبیح، امر شرعی میشه بعد حسن. این اصل اول. دوستان میدانید که این به لحاظ نزاع دیرینه است، بحثی است دیرینه و درباره‌اش هم خیلی سخن گفته شده است و نزاع ما بین عدلیه اصطلاحاً هست با اشاعره، دیگه معروف شده از اشاعره، چون اشاعره در مقابل این مقاوم هستن، محکم وایسادن، عدلیه هم اونایی هستن که نقطه مقابلن. حالا در کلام اسلامی آیین معتزله و آیین امامیه و ایزن ماتوریدیه، این کمتر گفته میشه، معمولا گفته میشود معتزله و امامیه در مقابل اشاعره، ولی ماتوریدیه هم این طرف هم. یعنی ماتوریدیه هم که احنافن از نظر فقهی، مذهبشون پیروان ابو حنیفه هستن، اونها هم در علم کلام که وارد شدن طرفدار حسن قب هم. ابو منصور ماتوریدی سمرقندی مؤسس این مذهبه، آقای ابو منصور ماتوریدی متوفای 333 هجری قمری، معاصر ابو الحسن اشعری است. ایشون کتاب خوبی هم داره، کتاب علمی قشنگی است به نام التوحید، معروف از التوحید ماتوریدی. اونجا همین بحث معرفت و ابزار معرفت و نقش عقل در معرفت و اینا رو آورده، یعنی اونا هم طرف دارن. همین آقای کفتازانی هم نقل کرده، آقای سعدالدین کفتازانی در شرح مقاصد گفته است که بعضی از اهل سنت، یعنی علمای ماوراء النهر، اونها به حسن و قبح افعال قائلن. توجه می‌فرمایید؟ خب این یک بحث است. حالا ما دیگه الان خیلی غرضمون این نیست که به این مسئله مستوفا بپردازیم. توجه می‌فرمایید؟ من فقط یک اشاره‌ای بکنم. حالا ادله مثبتین چیز، ادله منکرین چیز، دیگه دوستان رو علی القاعده دیده اید. در اصول فقه مرحوم مظفر مفصل بحث کرده، کلامم که کشف المراد را ملاحظه فرموده باشید، همین محاضرات را یه دوستان ملاحظه فرمودید هست. اگر هم یادتون رفته دیگه رجوع کنید مجددن ادله رو ببینید، ادله طرفداران، ادله منکران، بحث حسن و قبح ذاتی. من تنها نکته ای که شاید مفید باشه که اینجا عرض بکنم این است که بس یادمون نره، ما فعلا مبنای اول رو گفتیم. مبنای اول این شد که افعال به خودی خود در نفس الامر یا در ذات خود یا حسن دارن یا قبح دارن، و اشاعره منکرن، عدلیه از علمای اسلامی، معتزله، امامیه مثبتن و ماتوریدی. نکته ای که به نظرم خالی از فایده نباشه اینه که آقا این ذاتی بودن حسن برای افعال یعنی چی؟ یعنی چی ذاتیه؟ آیا ذاتیه به معنای باب کلیات خمسه؟ اینجوریه ذاتی باب کلیات خمس جنس و فصل دیگه. مثلا میگوین که انسان ذاتیاتش حیوانیت و ناطقیت، جنس و فصل. جنس مثلا جوهرون رو ابعاد سلاستن هست، این جنس، جنسش جوهره، رو ابعاد سلاسم مثلا فصلشه و ها کذا بقیه موارد. اگر بگید این هست که نیست، برای خاطر اینکه حالا ما چون میدونید که وقتی ذاتی آن است، ذاتی به معنای عیسی‌گوجی آن است، که تعریف حدی بدون آن نمی شود. یعنی شما اگر بخواهید ذاتی را تعریفش بکنید، تعریف حدی ها، حتما باید اون جنس و فضل را بدید، بدون اون نمیشه تعریف کرد، تعریف حدی. و ثانی هم میگد ذاتی و شیئن همیشه لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا و کان ایزن بین الثبوت له و عرضیه عرفا مقابله. سه تا شاخص داره ذاتی دیگه، مرحوم حاجی این ابیاتی که عرض کردم آورده، ذاتی و شیئن لم یکن معللا و کان ما یسبقه تعقلا، این دو تا، و کان ایزن بین الثبوت له و عرضیه عرفا مقابله. این سه تا شاخص رو داره. عرضی مقابل اینه، بله، عرضی آن است که معلل است، ذاتی معلل نیست. عرضی آن است که تصورش سابق بر معروض نیست، یعنی معروض اینجور نیست که اگه بخوایم تصور کنیم او رو تصور بکنیم، بیان از ثبوت هم نیست، این عرضیه. خب حالا مهم از این سه تا شاخص هم که گفتن که ذاتی لم یکن معللن و کان ما یسبقه تعقلا، این دومی است. و کان ما یسبقه چه؟ تعقلا، یعنی تعقل ذاتی از راه تعقل ذاتی میگذره. اگر بخواید ذات انسان را تصور بکنید، نمیشه مگر اینکه بگید حیوان و ناطقون، یعنی تصور حیوان و ناطقون ای تصور انسانه، تفرع داره رتبتن. دقیق میفرمایید؟ خب اینجا که اینجور نیست. آقا العدل و حسن را، خب باش، حسن را تعریف کنید ببینیم چیه؟ حسن چیست؟ حالا میخوایم تصویر بکنیم حسن را. الکذب و الصدق حسنون مثلا، الوفا بالوعد حسنون. آیا اینا مثلا میخوایم وفای به وعده را تصور بکنیم، باید در تعریفش حسنون بیاریم؟ یا نه، وفای به وعده تعریف داره، یعنی مثلا صدق یه تعریف داره، کلامی که مطابق با واقع از صدقه چیکار به حسن داریم؟ به قبیح داریم؟ کلامی که مطابق با واقع نیست چیه؟ کذبه. حالا مفهوم قبیحون تصور بکنیم یا نکنیم؟ پس ذاتی به معنای ایساقوجی نیست، واضح. اگر میگوییم حسن و قبح افعال، از این باب نیست. آیا ذاتی باب برهانه؟ ذاتی باب برهانه؟ ذاتی باب برهان کدومه؟ ذاتی باب برهان هم اتفاقا دو تا تعریفی، دو تا ویژگی داره. ما یؤخذ فی حد الموضوع او یؤخذ الموضوع و احد مقدماتی فی حدهی. اونم اینجوریه، ذاتی باب برهان آن است که یا خودش در تعریف موضوع اخذ میشه، یا موضوع و مقدمات موضوع در تعریف او اخذ میشه. این ذاتی باب برهانه. خب این هم اینطور هم که نیست، برای خاطر اینکه ما الان حسن رو میخواییم تعریف کنیم، میگیم العدل و حسنون، ما این محمولمون که حسن هست میخواییم تعریف کنیم، به عدل چی کار داریم؟ لا یؤخذ فی حد الحسن العدل، یا یکی از مبادی عدل. نه. یا مثلا میخواییم تعریف کنیم به صدق و کذب چی کار داریم؟ ببینید، پس نه تعریف ذاتی باب برهان صدق میکنه، نه تعریف ذاتی باب ایساقوجی. پس یعنی چی؟ این میگن ذاتی است، حسن و قبح ذاتی. این حسن و قبح ذاتی در باب افعال دقت بفرمایید به این معناست که، خوب دقت بفرمایید، ذاتی یکی از ویژگی‌ها چی است؟ یکی از ویژگی‌های ذاتی، ذاتی از ذاتی تخلف نمی‌پذیرد، بیان الثبوت هم هست. توجه میکنید؟ الان خوندیم دیگه شعر مرحوم حاجی را، بیان الثبوته. تخلف از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، فرمولش که بلدید که یه بار بفرمایید تو ذهن خودتون مرور کنید، از ذاتی یو لا یختلف ولا یتخلف، یعنی ذاتی هر چیزی که هست در مصداقهای مختلف فرقی ندارد. انسان ها در علم و کمالات با هم فرق دارن، اما در حیوان و ناطق یکسان. پیغمبر گرامی اسلام، امیرالمومنین، امام حسین علیه السلام، دشمنان اینها در حیوان و ناطق یکی هستند. ذاتی فرق نمی کنه که. اون محمولات عرضیاته که متفاوته، یعنی خصوصیات وجودی این هاست. پس ذاتی اولا تخلف هم نداره. نمی شود یک جا انسان باشه و حیوان ناطق نداشته باشه، جسم باشه جوهریت نداشته باشه، ذو ابعاد جسم مادی ها ذو ابعاد سلاطه نباشه. اینو دیگه خب حالا دقت بکنی چرا به اینها میگن حسن و قبح ذاتی؟ به همین مثلا عدل حسن است، ظلم قوی هست، وفای به وعده حسن است، خلف وعده قوی هست، صدق حسن است، کذب قوی هست و هاکذا. این مثال هایی که میزنن. شکر المنعم حسن است، کفران منعم قوی هست، احسان به والدین حسن است، اهانت به آنها، امثال اینها. چرا به اینا میگن ذاتی؟ یکی از ویژگی های ذاتی چه بود؟ این بود که اینها بیان و ثبوت باشه. اینو دارند، یعنی اینا بیان و ثبوت هست، بدیهیات هست، نوعا عقول اینا را قبول دارن. لذا این قضایای حسن و قبح عقلی میگوین قضایای بین المللی هستن. یکی از ادله هم همینه دیگه، مرحوم حاج نصیر در تجدید آورد، دیگران آوردن، میگن آقا دلیل بر این که حسن و قبح عقلیست نه شرعی این است که منکران شرایع هم قبول دارن اینا را. منکران شرایع این براهمه هم قبول دارن. به هر کجا بگی آقا عدالت خوبه میگه آره، ظلم بده میگه آره، بگیم پیغمبر را قبول داری میگه نه، اصلا بعضی ها رو بگی خدا را قبول داری میگه نه. اینجوری میگن وقتی اینا فراتر از متشرع هست معلوم شد حسن و قبح از شرع نیامده، ولی اگه از شرع آمده بود باید فقط متشرع قبول داشته باشن. دقت میفرمایید؟ پس اینا اولا بیان و ثبوته. خب یکی از خصوصیات ذاتی چی هست؟ این است که لا یختلف و لا یتخلف. لا یختلف اینم همینطوره. عدالت که حسن است همه جا اینجوره، هر جا عدالت محقق بشه حسن داره، هر جا ظلم تحقق پیدا کنه قبح داره. لا یختلف و لا یتخلف این ویژگی را هم داره. لذا به اینها میگوین ذاتی افعال. نه مراد ذاتی عیسی وجیست، نه مراد ذاتی باب برهان. ویژگی ذاتیت را که بیان و ثبوت بودن باشه و تخلف ناپذیری باشه اینا دارن. به همین خاطره که دوستان عنایت بفرمایید، به همین خاطره که یک نزاعی رخ داده است بین خود این آقایان، همین طرفداران حسن و قبح، در چه چیز؟ در این که آیا غیر از عدل و ظلم، غیر از اون دو قضیه، ما حسن و قبح ذاتی داریم یا اونا حسن و قبح اقتضاییه؟ در این که حسن و قبح ذاتیه بحثی نیست، بحثی نیست. چرا؟ میگن چون هیچ جا نداریم، هیچ جا که عدالت مصداق پیدا بکنه و در این حال بگیم قبیحه. اما میتونیم بگیم صدق هست و قبیح هست، میتونیم بگیم. توجه میفرمایید؟ راست بگوید جان مؤمنی را یا جان مؤمن محترمی را به خطر بیاندازد قبیح هست. ملاحظه میکنید؟ میگن آقا دیدید اگر ذاتی بود، ذاتی لا یختلف ولا چه؟ ولا یتخلف وقد تخلفه. میگه از اون شاخص که لا یتخلف است میفهمیم که این لیس به ذاتیه. ایساقوجی که نیست، برهان هم که نیست اون بحث تعریف های اینا به وجود بیاد، این ویژگی هم که نداره دیگه. چرا بهش میگید ذاتی؟ بگید اختزایی، مثل مرحوم های مظفر و جمعی از بزرگان محققان دیدگاهشون اینه. میگن اینها حسن و قبحاش در حد اقتضا است، اگر اقتضا مقتضی هست مانعم نباشد اون وقت حکم میاد، یعنی حسن میاد، ولی اگر نه مقتضی هست مانع وجود داشته باشه نه این حسن نمیاد. کذب هم هاکذا، اگر کذبیست که سبب نجات انسانیست که نجاتش واجب است و عقلا حسن است، نه این دیگه قبیح نیست. دقت میفرمایید؟ خود این نزاع شده. اما در باب عدل و ظلم اختلاف است. مرحوم اصفهانی، مرحوم شیخ محمد حسین، میشناسید دیگه، استاد علامه طباطبایی، خیلی شخصیت برجسته ای بوده، هم در معقول، هم در منقول، هم در عرفان جامعیت داشته، خیلی مرد بزرگوار بود. به واسطه شنیدم از مرحوم آیت الله بهجت که فرمودن که ایشون موقعی که میخواست بخوابه به قدری گریه میکرد از خوف خدا و مسائل قبر و قیامت و غیره، متکاش حس میشد. اینجور آدم ها، اینجور آدم ها رو حساب کنید. فقط بحثی نیست که حالا فیلسوف برجسته ایست، توجه میفرمایید، فقیه توانمند است، اصولی نهرید است. بله، این ان شاء الله حواسمون باشه. حالا حقیقتا هم از شما التماس دعا دارم دیگه، همه التماس دعا، ولی حقیقتا عرض میکنم یعنی ما حوزه علمیتش حتما باید برجسته باشه، ولی عمل و تهجد و تعذبش باید حتما بالاتر باشه در مقایسه با یک مثلا استاد دانشگاهی، باید برتر باشه. دقت میکنید؟ خیلی باید حواسمون جمع باشه ها، ان شاء الله تعالی. خدا مقصود ایشان میفرماد ام القضايا، این عبارت ام القضايا در باب حسن القضاء دو تا قضیه است، حسن العدل و قضاء الظلم. بقیه قضایای حسن القضاء برمیگرده به اینها. مثلا اگر صدقی باشد که زار باشد، توجه کردید؟ این صدق هست اما عدل نیست، این ظلم است، بله زقبی. اگر کذبی باشد که نافع باشد، این ولو کذب است، خلاف واقعه، ولی کن مصداق عدل است. توجه کردید؟ وقتی مصداق عدل میشد حسن. آقای شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه، ما معنی الحسن، ما معنی العدل و الظلم؟ شما عدل و ظلم رو چیلو معنا میکنید؟ که صدق زار که مفسده دارد میشود ظلم، کذب نافعی که مفسده دارد میشود عدل، چجور معنا میکنن؟ چه جواب میدهد ایشان؟ میگوید همان معنایی که علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده است، من همونجوری معنا میکنم. میگیم امیرالمومنین علیه السلام چجور معنا کرده؟ میگه فرمود العدل یضع الامور چه مواضع، عدل اینه هر چیزی در جای خود قرار بگیره میشه. خب جای سخن کجاست؟ حالا صدق و کذب اونجایی است که مقصدی به دنبال نداشته باشه. اگر سخنی است مصلحت به دنبال داره، مفسده نداره، اون سخن میشه باید عدل. توجه میکنه؟ لذا میکنه کذب باشه برای این حال عدل باشه. پس برگردم حالا اینا خلاص، خلاصه این ذاتی در باب حسن قبح نه ذاتی ایساگوجی است، نه ذاتی باب برهان است. این در واقع دو تا از شاخصه های ذاتی درش هست که یکی عبارت است از بیان و ثبوت بودن و دومی عبارت از این لایتخلف. حالا اگر ویژگی اولا ملاک قرار بدهید دایره وسیع میشه، از صدق و مثلا حسنون الکذب و قبیحون اینا رو هم شامل میشه در نگاه اول. اگر شاخص دوم را کنارش قرار بدهید مزیر میشه. چرا؟ چون عرض کردیم گاهی ممکنه که اینا جا به جا بشن. در هر صورت این ذاتی به این معنی است. این یک نکته، یه دقیقه وقت کوچولو هست من اینا عرض بکنم. حالا عناوین افعال، عزیزان عناوین افعال دو گونه اند، اینم باید بدانیم. عناوینی که افعال داره ها دو دسته هستند، عناوین اولیه، عناوین ثانویه. عناوین اولیه کدوم هست؟ عناوین طبیعیه، تکلم، اکل، شرب، قیام، قعود، جلوس، ضرب، قتل، این اینجا عناوین اولیه. پلاک بندی افعال که مرز درست میکرد بین اینا، هازا اکلون، هازا شربون، هازا مثلا نظرون و تکلمون آدان، این عناوین اولیه حسنه یا قبیحه هیچ کدام، محسنه یا مقبحه هیچ کدام، لا به شرط اینا. الاکلو به ما هوه هوه حسن طبیعی دارد ها، خب اکل هست میخوره دیگه، اون علمان طبیعیه. اما حسن در باب عقل عملی به ما هوه اکلون نه، به ما هو تکلمون نه،
این عناوین اولیه هیچ. این ذاتی که میگوییم هست یا نیست، اقتضا دارد یا ندارد، عناوین ثانویه است. مثل چی؟ مثل صدق و کذب. التکلم صادق، التکلم کاذب. ببین این عنوان اولیه در واقع بستر میسازه. حالا عنوان ثانوی که صدق باشه یا کذب باشه، اینجا حسن و قبح میاد. این تکلم عدل است یا ظلم است؟ این رؤیت و نظر عدل است یا ظلم است؟ این تصرف قصد است یا غیر قصد است؟ تصرف ها، صرف تصرف هیچ، اما تصرف قاسبانه، تصرف ملکن مثلا، یه عنوان ثانوی میشه. بنابراین اینم یک نکته مد نظر شریفتون باشه که این حسن و قبحی که در باب افعال میگن، عناوین اولیه مربوط نیست، عناوین ثانویه است. اصطلاحاً به اینها میگیم عناوین محسن و عناوین چی؟ مقبه، که حالا یا نقششون در حد مثل عدل و ظلم است که علت تامن، یعنی اینما تحقق حسن و قبح میاد میشه علت تامن، مثل عدل و ظلم، یا نه در حد علت ناقص است، یا به قول علما مقتضی. اون ذاتی علت تامه میتونیم بگیم ها، یعنی عدل اینما تحقق علت تامه للحسن، و ظلم اینما تحقق علت تامه للقبح، تیران و عروض اون عنوان قبح. اما صدق و کذب علت ناقص است. اگر صدقی باشد که اون مفسده نداشته باشد، اون وقت تازه می شود چی؟ می شود حسن. اینو میگیم علت ناقصه بگیم، یا بگیم مقتضی. حالا یه اصطلاحاته. پس این یک نکته راجع به این اصل اول که ما قبول بکنیم افعال در ذات خودشون اینجورن، مراد از ذاتی هم چی هست؟ ولی اصل اول شد، ادامهش رو در جلسات بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.